نفس بزن بخوان.
آغاز میکنیم بحث های این دوره رو که عنوانش هست تقابل اعتقادی سقیفه با قدیر. تقابل به معنای ضدیت، تخالف و مخالفت، درگیری و اجمالاً الان از این اسم همه این معانی میتونه استفاده
محبت و عطای بیکران علی.
سقیفه با قدیر یا قدیر با سقیفه؟ میشد کلمه سقیفه رو جلو بندازی، میشد قدیر رو جلو بندازی. چرا ما سقیفه رو جلو انداختیم؟
علی رفیق مهربان، علی اوج، علی فراتر از گمان، علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ادامه بحث درباره آثاری که و موارد، تک تک مواردی که این تقابل سقیفه با قدیر اتفاق افتاده. مورد اول رو گفتیم، خدا محوری، یعنی سقیفه در جنگش با قدیر اولین چیزی رو که نابود کرد خدا محوری تو زندگی مردم بود، با تفاصیلی که گفته شد. دومین مورد، هوس رانی و آزادی. یک تذکر کوچیکی رو بدم. مثلا ما نوشتیم خدا محوری، قاعدتا بعد می نوشتیم محو خدا محوری، نابودی خدا محوری. حالا دیگه این تسامح رو خودتون حل کنید و اصلاحش کنید، چون مثلا این عنوان چون منفیه طبعا اونم باید یه عنوان منفی باشه، ولی منظور روشنه بین خودمون. خب اما مطلب ایشون میگن که آزادی رو مطلق ننویسیم، آزادی های مثلا مجاز از این حرفا. طبعا معناش همینه، یعنی ببینید من میخوام آزاد باشم به شرط خدا، درسته؟ خب یعنی این که شما را تو بگی برو، هر جا دیدی خدا جلوت وایساده بعد وایسی دیگه، پس این که آزادی نشد که، یعنی آزادی نداریم، همش تقید به خداست. حالا این دیگه تعبیر و مسامحه در تعبیر و اینا رو هم شما به بزرگی خودتون ببخشین. یعنی میخوام بگم کلمه رو بهش ور رفتن گاهی هدف رو خراب میکنه. من میخوام هدفم روشن باشه که هوسرانی و آزادی به عنوان آزاد مطلق ما در دینمون به هیچ شکلی نداریم، درباره هیچ موضوعی نداریم. خب حالا شما اومدی میخوای یه کاری بکنی، اول میگی ببینم تو رساله نوشته این عیب نداره، یعنی بس آزادیت هم مشروطه، یعنی عیب نداره هم باید خدا بگه عیب نداره. اینطور که شما ابتدا هم بگی فعلا که همه چی عیب نداره ما بکنیم، حالا کسی جلومون در اومد گفت نکن نکنیم، این نه، این غلطه. اصلا این دین ما نیست. دین ما اینه که اول بپرسی بگی خدا یا من آزادم، اگه گفت آزادی را بیفتی، پس اینم شد خود تغییر دیگه. خب حالا روشن شد، بریم سر دنبال مطلب و ادامه اون چیزی که داشتیم درباره سقیفه میگفتیم. بشر هوسرانی و آزادی رو خیلی دلش میخواد، شیطان هم که ماشاءالله اون پشت وایساده، زرق و برق دنیا هم که یه سره جرقه میزنه تو مغز آدم، هوس هم که از اون داخل داره گل میکنه و دل آدم به قول سادهش اینه دیگه، هوس یعنی دلم میخواد. خب دلش خیلی چیزا رو میخواد. خب این انگولک ها از سه طرف شیطون و ظاهر دنیا و اون نفس اماره داره هجوم میاره، میاد میبینه جلوش یه خدای عظیم وایستاده، خدایی که هیچ کاریش نمیشه کرد، نمیشه نابودش کرد، نمیشه از دستش در بری، درم بری فردا دوباره شده یه خطو میگیره. بشر بیشعور که نیست که میفهمه اینو، میفهمه که با یه کسی طرفه که خیلی سخته با این مقابله کردن. خب میاد چی کار میکنه؟ میاد دنبال این میگرده که یه سوراخی پیدا کنه، کسی نبینه این غلطشو بکنه. میگه ما جهنم رو خریدیم، خدام اینقدر مهربونه که الان گوش کسی رو نمیگیره، من میخوام الان کیفم بکنم، فردام جهنمشو میرم. حالا نمیفهمه چی میگه ها، ولی 80% مردم این کارو میکنن و همینجاست که سقوط میکنن میرن پایین. خب این مثالو این درد عمومی رو گفتم برای اینکه منم شریک شما، انسان ها مبتلای به این دردن. حالا درست شد؟ سقیفه اومد چیکار کرد؟ سقیفه اومد اصلا برای هوسرانی مردم، برای بازگذاشتن راه کیف مردم و آزادی مردم تو اون چه دلشون میخواد، یه جوری راه وا کنه، یه جوری خدا رو از سر راه برداره، یه جوری این حس مواظبت رو از جون مردم بگیره که نه تنها بتونن هوسشون رو انجام بدن که با مجوز خودشون کار رو انجام بدن، یعنی براش مجوزم صادر کنن. اگه یه غلطی رو میکنه بگه اینها حدیث ابو هریره است که پیغمبر گفته این کارو بکنید. حالا دقیقا پیغمبر ضدشو گفته ها، اما یه جوری برنامه رو چینده، یه جوری آماده سازی کرده، به محض اینکه لازم میشه فورا تلفن میزنن عبدالله عمری، عایشه ای، ابو هریره ای، آقا کجا تشریف دارین، خیلی ضروری حدیث لازم شده، مطلبم خیلی اساسی و واجبه، به کل اجتماع هم منفعت داره، فقط شما این حدیث رو تشریف بیار 5 دقیقه چندین میلیارد بریزین تو جیبت، این حدیث رو صادر کن و برو. 5 دقیقه هم بیشتر نمیکشه، معامله از این بهتر؟ شما تو 5 دقیقه هم جیبت پر میشه، هم آب و آب تکون نمیخوره، هر کی هم بگیم میگن اصحاب پیغمبر گفته اینا، این پیغمبر 2 ماه بیشتر ندیده، این همه حدیث، 100,000 تا 200,000 حدیث از پیغمبر نقل کرده، اونایی که مثل سلمان از اول با پیغمبر بودن حدیثاشون مثلا به 500 تا نمیرسه، اما اینکه 2 ماه پیغمبر رو دیده همینطور تند و تند داره حدیث صادر میکنه. خیلی خوب، ابزار هوسرانی مردم هم آماده است، یعنی سقیفه در این باب 2 تا کار کرد. من اول اصل مطلب رو بنویسم. بله، سقیفه با اجرای هوس خود در باره خلافت و مردمی که به آن راضی شدند بزرگترین هوسرانی و آزادی را به اجرا در آوردند. این اصل مطلب، یعنی هوسرانی نیست که یه لیوان شراب کسی بخوره فقط، هوسرانی نیست که کسی وقتی دروغ لازمش میشه بگه، اینم هست. اصل هوسرانی این بود که مردم اول کار اومدن دیدن قدیر و علی و خدا و پیغمبر و هوسشون نمیخواد، دلشون نمیخواد، بدشون میاد، مثل آب خوردن. چطور کسی خدا میگه شراب نخور، مثل آب خوردن شراب میخوره؟ به همین راحتی این حرف به این بزرگی خدا رو که گفته این نماینده من باشه برداشتن انداختن اون طرف، یکی دیگر گذاشتن جاش. کسی که اینجا هوسرانی بکنه شراب رو مثل آب خوردن میخوره، دروغ رو مثل آب خوردن میگه، این از 1,000 تا آدم کشی بدتره. کسی که 60 نفر رو کشته، این دیگه سر یه دن شراب خوردن که وای نمیسته که، این که دیگه سر یه زنا معطل نمیشه که. کسی که بزرگترین مورد هوسرانی رو به اتم وجه انجام داد و با سنگ تمام انجام داد، کی؟ قاسبین خلافت؟ نه والله، تمام ارتد الناس بعد رسول الله الا ثلاث، همه شریکن، همه هوسشون همون بود که علی نباشه، و این هوس رو تا اونجوری که میشوند دندونشون رو فشار دادن و انجام دادن. یعنی به نظر من اگه باریکلای منفی به کسی باید گفت همینجاست که آدم هنوز شاخ در میاره که 120,000 آدم دو ماه پیش بیعت کنن، به همین راحتی تناب بندازم به گردنش بگم بیعت بکن. تعجب نداره این؟ من بارها از جوونا شنیدم میان میگن مگه میشه؟ من چجوری باید ثابت کنم که میشه؟ راست میگه، تعجب داره. چقدر بشر باید هوسران باشه که برای اجرای هوسش حاضر باشه؟ بزرگترین دستور خدا با این همه تأکید و به این راحتی هوسش رو اجرا کنه. کی؟ همون چند نفر؟ نه بابا، تمام اون جمعیت دست به دست هم دادن، هوس رو هوس گذاشتن، همه هوس‌ها شد قلمبه، همگی حمله کردن، قدیر رو کشیدن پایین. به همین راحتی قدیر رو کشیدن پایین، نذاشتن بره بالا. چی رو قدیر رو کشیدن از منبر پایین؟ منبر پایین پایین نکشیدن. انقدر هنر داشتن که وقتی تو صریفه جمع شده بودن، انصار میگفتن ما باید خلیفه باشیم، مهاجر میگفتن ما باشیم. بس بابا علی کو؟ اصلا انگار نه انگار که راجع به علی صحبتی بوده. یعنی همگی دست به یکی اون هوس ته دلشون رو آورده بودن بیرون و خوبم اجرایی کردن. والا یکی شراب میخواد بخوره انقدر جرأت نداره، جلو مردم نمیخوره، میره یه جا قایم میشه میخوره. یکی میخواد زنا بکنه سعی میکنه کسی نفهمه، اما اینا بزرگترین امر خدا رو علنی و جلو چشم همه انجام دادن و تا امروز هم بهش افتخار میکنن. ببینید اینا سوز داره، اینا فهمیدن داره، اینا درک لازم داره که اینها بزرگترین هوسرانی تاریخ رو به اجرا درآوردن. حالا درست شد؟ میریم سر نتیجهش. وقتی افرادی در این حد هوسشون رو به اجرا درآوردن، به دو تا چیز بزرگ دست پیدا کردن. یک، اینکه در هوس بازی باز شد، یعنی همه مردم. بعضی وقتا شما مثلا وارد یه جمعی میشین که با تیپ متدینی نمیسازن، اینا وقتی با هم دیگه صحبت میکنن اصلا یه جوری صحبت میکنن که آدم متدین میگه من پاشم برم، انگار این فضا اصلا برای من قابل تحمل نیست. برای اونا هم قابل تحمل نیست، چون اونا اگه اسم نمازم بیارن علکی دارن میارن. من میفهمم که علکی به خاطر قیافه من اسم نمازو دارن میارن. ببینید اجتماع بعد پیغمبر نماز میخوند، همه میدونستن علکی دارن نماز میخونن، چون همه میدونستن که گنده تر از نماز رو زیر پا گذاشتن. مگه با خدا شوخی داری؟ یعنی اونایی هم که این کارا رو میکردن میدونستن دارن خودشون رو مسخره میکنن، میدونستن دارن با خدا شوخی میکنن، خودشون میدونستن. حالا ما در میایم میگیم که عجب نماز خوشگلی تو مکه میخونن، عجب نماز جماعت یک دستی در کنار کعبه میخونن. حالا ما تازه اینی که جلو چشممونه و دیگه همه چی گندش در اومده رو به این گندگی میگیم. ای وای اگه اون روز بودیم، بودیم بابا اینها بغل قبر پیغمبر کنار منبر پیغمبر نماز جماعت دارن میخونن، اول صبح تو تاریکی عمر ابن الخطاب میاد میره توی محراب وای میسته، مردم بودو بودو از همه جای مدینه میان نماز میخونن. به جان خودم تو تای قلبشون همه میدونستن خدا رو دارن مسخره میکنن، همه میدونستن با خدا دارن شوخی میکنن، همه به خدا چشمک میزدن که خدای داریم سر تو کلا میذاریم، اگه این نماز نبود که نمیتونستیم این غلطا رو بکنیم. این نماز یه پوسته است، یه ظاهر درست کردیم برای اینکه بگیم ببینید ما مسلمونیم، در سایش خیلی چیزا میخوریم، خیلی چیزا گیرمون میاد، میایم ایرانو فتح میکنیم، غارت میکنیم، میبریم میریم شامو فتح میکنیم، غارت میکنیم به اسم اسلام دیگه، میایم عراقو فتح میکنیم، غارت میکنیم، میبریم. ببین همش تو سایه همون نمازه است که شما داری میبینی. اگه اون نماز معاویه داره حرکت میکنه، گفت یه مقدس بازی ما خرج اهل شام نکردیم، حیفه این یکی هم خرجش کنیم. به امروز گفت به نظر تو میشه؟ گفت آره میشه. چی؟ گفت ببین ما میخوایم حرکت کنیم بریم برای جنگ با علی. روز جمعه دو روز دیگه است، امروز چهارشنبه است، ما میخواییم یه کلا دیگه بریم جلو بگیم مردم ما نماز جمعه حیف از دستمون بره، حالا هم که چهارشنبه است ما که داریم میریم، عیبی نداره برای اینکه این ثواب از دست نره ما روز چهارشنبه نماز جمعه رو میخونیم و حرکت میکنیم. ای مردم کیف کردن، ای گفتم باری کلا اگه اینا نبود که به جنگ علی نمیتونست بیاد که. اگه این پوسته ظاهری و کلک ظاهری نبود که مقابل علی ابن ابی طالب نمیتونست وایسته که. یعنی ما اینقدر باید خام باشیم، اینقدر نفهمیم که اون نمازی که سقیفه توی مسجد پیغمبر میخونه، تو اون نماز ابوبکر به خالد گفته وقتی گفتم سلام نماز و شمشیر رو در گردن علی رو بزن، این نمازه؟ این نماز پوسته نیست، این نماز سایه نیست، این نماز تابلو نیست، این نماز کلک نیست. امام جماعتش به خالد گفته وقتی من سلام نماز رو میدم گردن علی رو وسط مسجد جلو مردم بزن. شما چی میگید به این نماز؟ من نمیفهمم. اصلا من موندم که ما چرا باید به این بگیم نماز اصلا؟ خب حالا اینا مثال، خیلی من واردش نشم. منظور نتیجه این مطلب و این هوسرانی دو تا نتیجه بزرگ با خودش آورد. یک، وقتی مردم و غاصبین بزرگترین هوسرانی را بر سر خلافت انجام دادن، هوسرانی های دیگر بسیار سهل می شود. به افرادی که با هوسرانی بر سر بارو بنویسیم، بر اساس هوسرانی بر سر کار می آیند، راه را برای بقیه هوسرانی های مردم باز می کنند. شما یک کمی دقت بکنید، ما یواش یواش میرسیم به زمان امثال هارون. تو زمان هارون اگه حوصله کردید، بعد رفتم میخوام بگم اشاعه فحشا نشه نرید بخونید، ولی برای فرهیختگان اب نداره، برید بخونید. تو زمان هارون به همین راحتی تو جامعه و کشور اسلامی زن و مرد تو خیابون به همین راحتی به هم دیگه، به قول ما، به قول امروزی ها، پیغام میدادن، پیغام ارتباط میدادن. چرا؟ بابا خلیفش که تو اون قصر نشسته، خلیفه مسلمینه بر نصف کره زمین، وقتی داره با مقامات عالی مذاکره میکنه میگه از این طرف باید یه دالون باشه، یه زن لخت اونجا باشه، من ببینم و حرف بزنم. اینا رو رو سند دارم میگم. شما رو به خدا یه کمی به این فکر بکنید چی دارم میگم. خلیفه میگه هوسبازی های دیگه هم هیچ، با همه محارم هم هر غلطی خواستم کردم هیچ، الان که دارم با یه مقام عالی رتبه خارجی داخلی صحبت میکنم تو قصرم، باید از یه دالونی باشه، یه زن لختی اونجا باشه، من گاهی با اون نگاه کنم حرف بزنم. یعنی هوس تا این حد. وقت از این آدم شما چه انتظاری داری که جلوی هوس های مردم رو بگیره، چنان براشون مجوز هوس صادر کنه، چنان برای کیفاشون راه باز کنه که خودشون هم باورشون نشه که این اندازه میتونستن جلو برن تو هوس بازی و این اندازه تو هوسرانی جلو برن؟ مگه شما خیال میکنید قوم لوط و قوم اینا مگه چی بودن؟ قوم اینا آخرش ما همونجا رسوندن دیگه. کسافتکاری رو باز شما تو قوم لوط که میبینیم، میگه قوم لوط یه عده‌ای دور خودش داشت که حضرت لوط یه قاطی اونا نمیشدن، اما اینجا خلیفه خودش این کار است. اون بالا نشسته، همه عالم و آدم هم میدونن که خلیفه این کار است. و میدونه که اگه منم هر غلطی بکنم، اون که خودش داره این کارو میکنه که به من گیر نمیده که. اون وقت 4 مفتی میذاره، 4 عالم اونجا درست میکنه، یحیی بن اکثم درست میکنه. به خدا قسم عرق رو پیشانی آدم میاد. تو حال یحیی بن اکثم میدونه کیه؟ قاضی اکبر مملکتشونه. یعنی دیگه از اون بالاتر نیست. کان یرکب السبیان علی زهره، این ور اون ور میرفت چند تا بچه با خودش همیشه میبرد. اینو تاریخ نوشته، مخفی نبوده، اینو دیدن مردم. وا ویلا اگه بنا باشه عالم بزرگ شهر و مملکت یه همچین کسی باشه که ثمره سقیفه است، از دست این چه فتوایی برای هوسرانی مردم نباید صادر بشه. خودش جلو چشم مردم داره این غلط کثیف رو انجام میده. جوری بوده که خودشون تو کتابای خودشون نوشتن که یحیی بن اکثم چه کارایی میکرده. حالا یه همچین آدمی رو شما انتظار داری که آقا یه کسی ازش، شما اگه نگاه کنید تو کتابهای فتاوای ابو حنیفه و فتاوای امثال ابو حنیفه از این علمای بزرگی که اونها اون زمان داشتن درباری، یه فتواهای خیلی خنددار و خیلی عجیب توش هست. من واقعا از این جلسه یه مقداری و از این که ضبط میشه شرم میکنم که یه وقت شاید شیوع این کلمات و این داستانها خودش خدا راضی نباشه، ولی مجبورم اینو بگم که بدونیم عاقبت این که آدم تو اصل مطلب هوس رو اجرا کنه به کجا سر در میاره. خلاصه این که مثلا خلیفه مینوش که ما یه موردی پیدا شده اینجوری محرم فلانه، آقای مفتی اینو یه جوری برای من حلش کن. فتوا میداد که به این دلیل به این دلیل شما با این محرم ازدواج کنی عیبی نداره. ای کاش همون موقع میشد. الان تو کتاباشون موجوده. یعنی فتوای آقا بعد از 1000 سال 1200 سال همین الان تو فتاواشون موجوده. شرم‌آوره. چرا؟ برای اینکه آقای خلیفه هوس کرده با فلان مورد ارتباط داشته باشه. به این آقای قاضی هم گفته اگه درستش نکنی گردنتو میزنم. این آقا هم نشسته یه جوری به اسم اسلام کارو درست کرده، فتوا صادر کرده که انجام بده. همین فقا آبجو، البته آبجوی که مست میکنه، حالا ما کاری به جزئیاتش نداریم، همینو اینقدر سرش بازی در آوردن. همین علمای بزرگی که زمان هارون و امثال بودن، برای اینکه آقای خلیفه میخواست آبجو بخوره، میخواست که بگه من شرابم میخورده، میخواست علنن بگه من شراب نمیخورم، اما یه چیزی رو درست کنید که هم ما بخوریم هم مردم مستم بشن، مجوزم داشته باشه. آبجو رو حلال کرد، فقاع رو حلال کرد، و بر سر این مطلب ائمه علیهم السلام چه احادیثی و چه مطالبی. برای این که ببینید مردم برای اینکه این کارو بکنن دنبال همین میگشتن. یه کسی اون بالا نشسته بود که از دست هوسرانا گذاشته شده بود، بلد بود هوسرانی مردم رو چجوری حل کنه. نتیجتاً افرادی که بر اساس هوسرانی سر کار بیان خوب بلدن راه های هوسرانی رو برای مردم باز بکنن. اینم نتیجه دومه این هوسرانی که پایه‌گذارش سقیفه شد و اون روزی که پایه سقیفه رو گذاشتن. یک صلواتی مرحمت کنید. این تیکر رو من از کلام حضرت زهرا سلام الله علیها درباره این مطلب اینجا میخوام بنویسم. کیه؟ موقعی که حضرت زهرا داره میمیره، مردم هم مطمئن شدن که عیادت حالا خوبه. موقعی یادم بره که طرف دو روز دیگه میمیره، کی به کیه؟ آمدن پیش حضرت زهرا کیا؟ خانومهای مهاجر و انصار. اون زمانی که فرمود یا ابوالحسن من دیگه نمیتونم بگردم، تو بیا منو تو بستر چپ و راست بکن. اون موقع اومدن برای عیادت. باشه. توی همچین موقعیتی چی فرمودن حضرت زهرا به زنا؟ فرمود و من الذی نقم من ابوالحسن. چرا علی رو بالای منبر نذاشتن؟ چی نقمو؟ همتون. نگفت چرا ابوبکر نقم من ابوالحسن، نگفت عمر نقم من ابوالحسن، نگفت اون نذاشت علی بره بالای منبر، گفت همه تون نذاشتید. چرا نذاشتید علی بره بالای منبر؟ و من الذی نقم من ابوالحسن. نقمو اینقدر کلمه ظریف و تیزیه یعنی از چیه علی بدشون میومد؟ مگه علی چش بود که نذاشتن؟ بعد فرمود الان خودم بهتون میگم چش بود، الان بهتون میگم کجای کار گیر داشت، الان میگم مردم کجای سوزنشون گیر میکرد نمیذاشتن این کار بشه. چی؟ فرمود نقمو والله منه نکیر سیفه و قلت مبالاته لحتفه و شدت وطعته و نکال وقعته و تبحره فی کتاب الله و تنمره فی ذات الله. علی کسی بود که پای خدا می اومد وسط محکم وای میستاد، تخفیف بدن نبود، به هیچ کی تخفیف نمیداد، وای میستاد ولو به قیمت جانش باشه. مردم کی همچین چیزی رو میخوان؟ کی حوصله همچین آدمی رو دارن که هر حرکت اضافه‌ای کسی بخواد بکنه، هم کسی که تا تهش وای میسته تا جانش، هم تو هیچی تخفیف نمیده، تنمره فی ذات الله محکم. حضرت زهرا نبض مردم رو گرفت، فشار داد، فرمود بگم چرا از علی بدتون میومد؟ بگم چرا نذاشتید علی بره بالای اون منبر؟ بگم تو دل همتون چی بودید چی نگفتید؟ پشت گوشتون رو خاروندید؟ همین بود که میدونستید علی بیاد ویلکون شما نیست، تا حرف خدا رو به کرسی نشونه، تا گوش تک تکتون رو نکشه ویلتون نمیکنه. بله معلومه آدم هوسران و آدمی که دلش میخواد هر غلطی رو بکنه کی طاقت همچین آدمی رو داره؟ کی طاقت علی ابن ابی طالب رو داره؟ ولذا همتون جمع شدید به هر قیمتی یه نذارید علی بره اون بالا، بره پدر ما رو در میاره، بره بیچارمون میکنه. این حرف دلتون بود اما نگفتید. تو ظاهر امر دو دستی با ابوبکر بیعت کردین، نامرد و ابوبکر توفه بود که رفتیم بیعت کردین، خودتونم میدونستین با کی دارین بیعت میکنین، هیچ تو ظاهر دنیاتونم به دردتون نمیخورد، اما گفتین علی نباشه هر چی میخواد باشه. این کلام حضرت زهرا رو من شاهد میارم چه فرمود و من لذی. بله نقمو من ابو الحسن دیگه، من یه چند تیکش رو نقطه چین میذارم تا برسم به این که نقمو والله، تا برسه به این کلمه که تنمرهی فی ذات الله. این کلام رو شاهد آوردم از خانم حضرت زهرا که انشالله در واقع برکت مجلسمون حساب بشه. سوال قشنگیه، برای اینکه بقیه هم بشنفن عرض میکنم. ایشون میگن تو اون ماجرای کشتن ابوبکر به خالد گفته بود امیرالمومنین رو بکش، مگه امیرالمومنین پشت سر ابوبکر نماز میخونده؟ عرض کنم که مصیبت‌های ما یکی دوتا نیست، البته اینم یه مصیبته. اون زمان و در طول زمان‌های خلفای قاسب تا زمانی که کسی بیعت نکرده بود ولو اجباری ولو بیعت به زور، خب میگفتن که این با ما که بیعت نکرده ما دست زور سرش نداریم، اما به محض اینکه بیعت میکرد چند تا چیز رو ازش حتما میخواستن. یک اینکه به هیچ عنوان برخلافش صحبت نکنه، ولذا حتی امام حسین که با معاویه بیعت کرده بود یه خبر کوچیک گزارشگرها به معاویه دادن که امام حسین فلان حرف گفته، بلا فاصله معاویه به امام حسین نامه نوشت که تو مگه با من بیعت نکردی؟ چرا داری بر ضد من حرف میزنی؟ یک. دو این که تو نماز جماعتشون حتما باید شرکت کنه، این جزء شرط بود، یعنی اگه نمی اومد بدون عذر البته ها، اگه نمی اومد به نماز جماعت معناش اینه که من سر مخالفت دارم، مردم ببینید این نمیاد، یعنی چی؟ یعنی نمیخواد بیاد که نه پرچم مخالفت بلند کرده. ولذا امیرالمومنین سلام الله علیه حال با تو تقیتن دیگه گفته بود مصیبت بدتر از اینم که شده، حالا که چیزی نیست که امیرالمومنین تقیتاً به دلیل اون بیعت اجباری مجبور بود که در نماز اونها شرکت کنه و در نمازشون مسلماً شرکت میکرد. البته چیز مهمی نیست، گفته بود که همه چیز ما رو سوزوندن، اینم یکیش، خیلی اگه بناس گریه کنیم خیلی چیزا برای گریه هست، اینم یکیش، ولی عملا این اتفاق افتاده. بله 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 دو تاشو مردم قبول کردن. خب این سوال ایشونو من تکرار بکنم، ایشون میفرمایند که دو تا خلیفه اولو یعنی ابوبکر و عمر رو مردم قبول کردن، اما عثمان رو و امیرالمومنین رو در ظاهر هم قبول نکردن. با عثمان جنگ و دعوا شد، امیرالمومنین هم که دیگه همه میدونید چه اتفاقاتی افتاد. خب حالا از این شما چه نتیجه‌ای می‌خوای بگیری؟ خب عرض کنم که قبول نکردنای مردم دلایل زیادی داره، قبول کردناشون هم دلایل زیادی داره که همش درست نیست. چیزی به عنوان ارزش توی دین ما به عنوان مردم وجود نداره، یعنی مردم بگن این کارو بکنیم، مردم خوششون بیاد، مردم خوششون نیاد، از که آدم هر کی سندی داره بیاره. هیچ جای دین ما. خب حالا مردم از زمان اون زمان ابوبکر و عمر که معلومه همین چیزی بود که الان گفتم دیگه، دیدن اگه اینو ولش کنن علیه، پس نذاریم علی بیاد ولو به قیمت این که هر آشغالی میخواد بیاد بیاد، قبول که اون دوتا هم زرنگ بودن واقعا از نظر ظاهر، چنان با حق بازی ظاهر رو حفظ کردن که حالا اگه افرادی هم بنا بود به خاطر ظاهر و مسائل ظاهری از اینا بعدشون بیاد، کاری نکردن که به قول ما لو بدن خودشونو. و اتفاقاتی زیرزیرکی میافتاد که سلمان از طرف امیرالمومنین آمد سراغ ابوبکر، فرمود اگه این حرفی که الان میگم عمل نکنی لو میدم تو رو، که فلان اموال برای زکات از سمت کجا میومد همه رو گرفتی گوشتی برای خودت. یه نمونه تو بارون انوار هستین، این کارهای مخفی خیلی میکردن که اموالو میخوردن میچاپیدن اما نشون نمیدادن، بلد بودن کارو. عثمان که رسید یه مقداری اولا باد رفت و قبقبش خیال کرد خبریه، خیلی مسلط شده و هر کاری میتونه بکنه. اون زمان عثمان هم یه مقداری دایره اموال دیگه فتح ایران و فلان وسیع شده بود، عثمان شروع کرد فامیلای خودشو هی از این اموال قسمت کردن و بیش از اون چه باید به مردم میداد عمر رو داد به فامیل و دار دسته خودش. خب مردم به خاطر خدا قیام نکردن، مردم به خاطر خدا از عثمان بعدشون نیومد، بودن چرا عمر خودت میخوری به ما هم بده بخوریم. سر این البته همه اینجور نبودن، مثلا عمار و اینایی که مخالف بودن اینا واقعا بودن، اما اکثر از اونایی که با عثمان سر جنگ و دعوا داشتن سر این بود که عبدالرحمن ابن عوف میگفت تو چرا خلیفه باید بشی، من که جلوتر از تو رفیق عمر بودم. اون دعواش سر یه چیز دیگه بود، یه دار و دسته‌ای هم بر خودش درست کرده بود. یه عده به عثمان میگفتن آی دادی فامیلات خورده، آی دادی بین دار و دسته خودت به ما هم باید بدی، اگه یه مقداری عقل داشت درست قسمت میکرد بقیه هم صداشون در نمیومد، خیلی هم طرفدارش میشدن. بلد نبود یکم اشتباه کرد. اما نوبت امیرالمومنین که رسید همینی بود که حضرت زهرا فرمود. آقا وقتی رسید فرمود این چراغشو کم کنید که بله بیت المال مسلمین تحمل اینقدر ضرر رو نداره. به طلحه و زبیر اومدن گفتن سهم ما رو ابوبکر و عمر بیشتر از همه میدادن، بس معلومه که اون زمان هم این دوتا خیلی خوششون میومد از ابوبکر و عمر، چون سهمشون رو زیادی میدادن. ببین چقدر حواسشون جمع بوده. به امیرالمومنین فرمود حضرت به اندازه یه آدم کارگر ساده برداشت داد به طلحه و زبیر، میخواهید بخواید نمیخواد پوشید برید بیرون، رفتن جنگ را انداختن. معلومه که علی رو به این حالت نمیخواد. پس این نخواستنهای مردم یه چیز نیست، هر کی یه چیز رو نمیخواسته. ما باید بریم بگردیم ببینیم اون ریشه و اصل و پایه این بد اومدن از کجا بوده. من یه حدیثی رو اون دفعه خوندم اینم بگم و این جلسه ختم بشه. اون این بود که عمر موقع مردن وقتی امیرالمومنین سلام الله علیه عمر به حضرت گفت منو حلالم کن، امیرالمومنین سلام الله علیه اینو پیشنهادو قبول کرد به شرط اینکه عمر بیاد تو مسجد یا یه کسی رو بفرسته تو مسجد به علنی بگه، که یادتون میاد اینو گفتم اون دفعه که عمر از من حلالیت خواسته، عمر به من گفته غلط کردم، عمر به من گفته ببخشید، به این شرط حلالت میکنم. عمر قبول نکرد. وقتی مجلس تموم شد امیرالمومنین رفت، پسر عمر به باباش گفت بابا تو که داری میمیری دکترم جوابت کرده، این هم هم جنایت کردی در حق علی، ما که دیگه خودمون میدونیم که. گفت به این یک کار کوچولو من حلالت میکنم، برای چی از دست دادی این فرصتو؟ گفت اراد ان لا یستغفر لی بعدی اسنان، من میخوام تا روز قیامت بگن عمر رضی الله عنه استغفر الله، یعنی این پایه رو من اگه الان یه غلط کردم بگم هر کی بعد من بیاد توف بکنه به عمر، برای اینکه این اتفاق نیفته من این حلالیت رو نخواستم. اون دفعه قرار شد من حدیث و هم متنش و هم آدرسش رو بیارم که الان آوردم و اینجا خدمتتون مینویسم و شما هم هر کی خواست یادداشت بکنه. اما ارادم ان لا یستغفر رجلان لا یستغفر لی ببخش من بعدی، از اون کلمات قصار اعتقادی ماست که نظر من جا داره همه حفظش بکنم. آدرس بهار الانوار جلد بله 30 صفحه 142، هر کی خواست مراجعه کنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.